ساعت 14 آغاز بخش دوم از برنامه های رادیو فرهنگ با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. خوشحالیم که امروز هم در کنار شما هستیم. 14 دی ماه سال 1404 خورشیدی تا ساعت 22:10 شب با برنامه متنوعی که براتون در نظر گرفتیم به امید همراهی شما. اما اولین برنامه در این بخش به نام هفت اقلیم تقدیم به شما.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینیه و با هفت فلک به مهر نشسته،
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خداوند هستی بخش این برنامه رو آغاز میکنیم. سلام میکنیم به شما شنوندگان گرامی، امیدواریم که حال دلتون خوب باشه و آماده باشید تا حدود یک ساعت با این برنامه همراه ما باشید. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای مومنی. امروز حتما موضوعات جالبی خواهیم داشت.
سپاس خانم خواجه نصیر. سلام به شما، سلام به همه شنونده های عزیز، شنونده های خوب رادیو فرهنگ که برنامه هفت اقلیم رو انتخاب کردن برای شنیدن و بخشی از شنونده هامون هم که شنونده های ثابتن و همراه میشن با ما، حالا در هفت اقلیم، حوزه های هفتگانه هنر و البته در برنامه ما که خوشبختانه نگاه میکنیم به میراث فرهنگی کشورمون، به صنایع دستی و به گردشگری، و در هر برنامه میکوشیم که به خصوص با نگاه بر یک منطقه کشور یا بر یک فن کشورمون، فن در واقع صنایع دستی، میکوشیم که در واقع در این حوزه کاری بکنیم و قدمی برداریم. از شما هم میخوام که اگر چیزی به ذهنتون رسید که احساس کردید که مقفوله و ما بهش نپرداختیم، حتما به ما یادآوری بکنیم.
بله، خیلی متشکرم. در فواصل برنامه با شما همراه خواهیم بود. خب، با توجه به اقلیمی که ما در اون زندگی میکنیم و کشوری که معروف به داشتن 4 فصل متفاوت در مناطق مختلف، با یه حساب سرانگشتی میشه تخمین زد که از نظر جایگاه آبی نباید وضعیت چندان بدی داشته باشیم. ولی موضوع اقلیم و جغرافیا و آب و هوای یک سرزمین رو نمیشه ساده گرفت و نظر داد. همونطور که میدونید کشور ما در طی چند دوره و هر دوره چند سال دچار کم آبی و خشکسالی بوده و به هر حال آسیب‌هایی هم دیده. اما واقعا گردشگری آبی در چنین کشوری چطور میتونه فعالیت کنه و حتی در فصل‌های از سال مشتاقانی از آن سوی مرزها داشته باشه؟ علاقه بشر به دریاها و اقیانوس‌ها باعث ایجاد صنعت چندین میلیون دلاری در گردشگری شده. صنعتی به نام گردشگری دریایی. گردشگری شامل سفرهای تفریحیه که در اون دریاها و اقیانوس‌ها اصلی‌ترین مرکز تمرکز فعالیت‌ها هستند. گردشگری دریایی در قالب‌های مختلفی فعالیت می‌کنه، از جمله تورهای کروز، اکوتوریسم دریایی و حتی سفرهای اکتشافی برای صید ماهی. گردشگری دریایی میتونه شامل انواع فعالیت‌هایی باشه که در مناطق ساحلی و دریایی امکانات اون وجود داره، از جمله قایق سواری تفریحی، گردشگاه‌های ساحلی، ورزش‌های آبی، گردشگری مبتنی بر دریا، مثلا بازدید از حیات وحش دریایی در پارک‌های دریایی و غیره. این نوع از گردشگری پایدار فرصت‌های زیادی برای توسعه فراهم می‌کنه و موجب احیای مجدد نواحی ساحلی فراموش شده میشه. یکی از اهداف گردشگری دریایی سفر برای لذت بردن از انواع ورزش‌ها و تفریحات آبیه. غواصی و قایق سواری محبوب‌ترین فعالیت‌های تفریحی هستند که در مقصدهای جزیره‌ای و ساحلی امکان اون برای گردشگران فراهم شده. ایران از شمال جنوب به پهنه‌های آبی دسترسی داره که این فرصتی عالی برای بهره بردن از مزایای گردشگری دریاییه. هفت استان ایران یعنی استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان همجوار هستند و سواحل طولانی دارند. از این رو کشور ما ظرفیت بالایی در امر گردشگری دریایی داره. اما به نظر میرسه که نبودن مرجع و متولی برای پرداختن به این بخش از صنعت گردشگری باعث شده که بسیاری از این فرصت‌ها دست نخورده باقی بمونه. در ایران گردشگری دریایی به تفریحات آبی و برخی گردشگاه‌های ساحلی محدود میشه. البته در سال‌های اخیر سایت‌های غواصی و آکواریوم‌ها و گردشگاه‌های ساحلی جای خود رو در بین جاذبه‌های توریستی استان‌های ساحلی پیدا کردند، ولی هنوز اونطور که شایسته است از ظرفیت‌های ایران برای توسعه این بخش از صنعت گردشگری استفاده نشده.
سرزمین ایران میدونید که همیشه اینگونه بیان میشه که یک سرزمین نیمه خشکه. در فلات مرکزی اون بخش خشکیده ماجرا و در واقع بخش کم آب و بیابانی و کویری در قسمت مرکزیه و البته در بعضی از مناطق حالا وضعیت بهتره، مثلا در شمال کشورمون، در جنوب کشور هم خب به سواحل میرسیم و به آب میرسیم، اما به هر حال مجموعه سرزمین ما مجموعه بیابی نیست و رودهای خروشانی در کشور جاریه، آبشارهای متعدد داریم و البته حتی در اون بخشهایی که بخشهای ما بیابانی و کویری در نظر میگیریم هم آب حضور داره. اگر جاهایی مرحمت خداوند این گونه بوده که آب جاری باشه و آبشارها جاری باشه، در جای دیگر ما کوشیدیم که مرحمت خداوند رو حالا خودمون بریم دنبالش و با احداث قنات‌ها آب رو به جاهای خشکیده ببریم به شیوهی که حالا به محیط زیست هم آسیبی نخوره. به هر صورت اگر که ما بخوایم سراغ موضوع آب در گردشگری بریم، در همه جای این سرزمین حتی اون بخش‌های بیابانی کبیری میتونیم سراغ این نوع از گردشگری رو بگیریم. حتما خودتون هم دیدید که مثلا در مناطق مرکزی ایران در بخش‌های بیابانی و کبیری ناگهان یک قناتی وجود داره، یک قنات کهنی که حالا تبدیل به یک جاذبه گردشگری هم شده و تبدیلش کردن به یه فضایی که مردم بتونن برن پایین و این قنات رو ببینن. درباره این نوع از گردشگری می‌خوایم صحبت بکنیم حتما در این برنامه. خب بریم به سراغ یکی از مهمانان ارجمندمون و از زبان ایشون درباره گردشگری آبی در این سرزمین صحبت بکنیم و به خصوص کسانی که خیلی به قول حالا خودمونی عشق آبن، چجوری میتونن برن سراغ این نوع از گردشگری. با سرکار خانم خلیلی، کارشناس گردشگری صحبت میکنیم. سرکار خانم به شما سلام میکنم، وقتتون بخیر.
سلام و درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
خیلی ممنونم،
من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. من داشتم روی نقشه یه مقدار توضیح میدادم که شمال و جنوب و مرکز و اینا چه وضعیت اقلیمی داریم و آب در این موقعیت ها چه وضعیت پیدا میکنه. اگر که بخوایم در مورد گردشگری آبی صحبت بکنیم، آیا این نوع از گردشگری فقط شامل دریاها و رودها میشه یا نه مثلا خود قنات ها که دست ساخته ما ایرانی هاست این هم شاملش میشه، یا مثلا انواع دیگر، مثلا حتی گرمابه ها دیگه، مثلا آیا این هم در دسته گردشگری آبی جا میگیره؟
خدمت شما عرض بکنم که گردشگری آبی به لطف جایگاهی که ما قرار گرفتیم،
بله،
از فراوانی خیلی زیادی برخورداریم. ما از شمال دریای خزر رو داریم، از جنوب دریای عمان و خلیج همیشه فارس رو داریم، در مرکز ایران دریاچه‌های متفاوتی رو داریم و از اونجایی که ایرانی‌ها با آب خیلی عزیز هستن، ما خب از قدیم توی شهرهای کویریمون هم قنات داشتیم،
بله.
آب گرم‌ها رو داشتیم که خب خیلی متاسفانه یکم کم لطفی شده بهشون، ولی در سال‌های اخیر اونجوری که توی کشورهای دیگه هم داره ازشون استفاده میشه، ایران هم یکم الگو برداری کردن و تونستن از این موقعیت‌های آبی خیلی خوب و نعمت‌هایی که خدا بهمون داده استفاده بکنن، یکم جذابیت ایجاد بکنن و گردشگر رو بتونن به این مناطق بکشونن. مثلا ما توی قسمت کویری ایران که خب یه منطقه خیلی کویریه، منطقه آران و بیدگل، ما یه قناتی داریم، قنات منطقه نوشابه یه قناتایی رو داریم که اینا اصلا راه زیرزمینی درست کرده بودن بخشون، و این شهر تونسته بر خودش جاذبه توریستی درست بکنه و مسافرها خیلی زیادی رو به این سمت به واسطه این قنات ها و این مرکز دیدنی که زیرزمینی درست کرده بکشونه. از اون طرف ما تفریحات خیلی آبی خیلی خوبی هم داریم توی جای جای مختلف ایران، ولی متاسفانه یکم کم لطفی شده به این قضیه، یا شاید هم هنوز شرکت ها روش زیاد فعالیت نکردن، بیشتر شهر بیشتر کردن.
درسته. مثلا با روتای خروشانی در به خصوص بخش غربی کشورمون داریم که به سمت جنوب کشور دیگه باید نگاه بکنیم، مثل رود دز، رود کارون، که اینا حتی انقدر بحث کشتیرانی، قایقرانی و شنا کردن و مسائلی از این دست درش قویه که تبدیل به فرهنگ عامه هم شده، یعنی مثلا خیلی از قصه ها و باورهایی که در موردشون به وجود اومده. اما اونجوری که مثلا حتی ما باید بازتابش رو در بقیه آثار ببینیم، یعنی مثلا حتی توی سینما شما میتونید در سینمای جهان نمونه هایی از فیلم هایی رو ببینید که خیلی توجه میکنن به این مسئله، اما ما خیلی بهش توجه نکردیم. حالا به نظرتون صنعت گردشگری کشور باید چیکار بکنه در حوزه آبی که در واقع بتونیم این حوزه رو هم رونق بدیم؟ من فکر میکنم یه مقدار مسئله خشکیدگی و خشکسالی امروزه ایران هم بتونه واقعا با این از گردشگری آبی یکم تلطیف بشه. وقتی ما نزدیک بشیم به رودها، به منابع آبی، شاید به درک و فهم ما از اینکه چه ثروت و سرمایه ارزشمندی داریم کمک بکنه.
بله، حرف شما رو کاملا تایید میکنم، کاملا درسته. ما یکم در این قضیه توی فرهنگ سازیمون ضعیف عمل کردیم و این وفور نعمتی که در کشورمون بوده و این نعمت گسترده و ارزشمندی که داشتیم رو خیلی دست کم گرفتیم، الان با کم آبی مواجه شدیم.
مثلا خود تالاب ها یادمه که حتی تا شاید مثلا چند دهه قبل ما عموما به تالاب میگفتیم مرداب، حالا درسته اونم یه اسمی سیر تطور تاریخیشو داره، اما پیشنهاد بعضی از اساتید بود که بهتره که ما این بار منفی که به اون منطقه میگیم مرداب رو برداریم و بهشون بگیم تالاب، تا بفهمیم که این تالاب ها چه نقش ارزشمندی دارن. حالا مثلا در این قسمت تالابی آیا واقعا ما کاری کردیم که مردم رو ببریم که بگیم که این تالاب صرفا یه چاله آب نیست، بلکه چه نقش ارزشمندی در کشورمون داره؟
ما تو تالابا و دریاچه‌ها مثل انزلی و میانکاله و شادگان و زریوات یه کمی اومدیم روی میانکاله کار کردیم، ولی متاسفانه گردشگری غیر مسئولانه رفت اون سمت که کلن بستنش و یه سری حالا اومدن پاره کردن که اون محیط زیست رو به خطر انداخته بود، جلوی گردشگر رو گرفتن. الان گردشگری که مصممان گردشگری شخصی هستن، یعنی ساماندهی نشدن،
بله.
و داره به طبیعت در حقیقت آسیب میزن، ولی اگر اینها ساماندهی بشن، مقصد بی‌نظیریه برای پرنده نگری، طبیعت گردی و آرامشی که ما میتونیم اون کنار تالاب‌ها پیدا بکنیم، چون تالاب‌ها از نظر پرنده نگری فوق‌العاده، پرنده هایی اونجا میتونیم ببینیم که واقعیت نمیتونیم از نزدیک اونها رو ببینینشون. ما تو این حوزه خدمتتون عرض بکنم که واقعا ضعیف عمل کردیم.
حالا الان از ضعف‌ها که بگذریم، قوی ترین بخشی که در این حوزه گردشگری آبی ما الان داریم کجاست؟ کنار سواحل دریاهاست.
ما فعلا جاهایی که میتونیم بگیم که داریم ازش استفاده میکنیم دریاهامونه.
بله.
ما از تالاب‌هامون، از قنات‌هامون، از رودخونه‌هامون یه چند سالی که الان خیلی باب شده که تورای رفتینگ برگزار میکنن، قواسی برگزار میکنن توی رستونه هامون. ولی هنوز به اون سمت نرفتیم که بتونیم اینها رو به طور حرفه‌ای ساماندهی بکنیم، زیرساخت برشون فراهم بکنیم که هم بتونیم به گردشگری پایدارمون تمرکز داشته باشیم و این رو پایدار نگهش داریم و اینکه بتونیم یک لذتی یک گردشگری هم اون سمت ببریم و گردشگری آبیمون رو فعال و حرفه‌ای ترش بکنیم.
درسته. و بعضی از صنایع دیگه هم واقعا میتونن خیلی پیوند بخورن به همین موضوع گردشگری آبی، از جمله مثلا صنعت غذا در جنوب کشورمون، اینکه کسانی برن خودشون ماهی صید بکنن و شکل‌های دیگه به قول شما غواصی بکنن. فکر میکنم که با توجه به قول شما به دو پهنه بزرگ آبی در شمال و جنوب کشورمون و حالا در مرکز کشورم همینطور، خیلی میتونه هم برای مردم خودمون و هم برای گردشگران خارجی جذاب باشه.
بله، برای گردشگر خارجی، ما هر کدوم از گردشگرهای خارجی، البته از حوزه کشورهای عربی که ما به ایران میاریمشون، خیلی به گردشگری آبی ما علاقه دارن و حالا نه به قسمت غواصی و رفتینگ و اینها نه، ولی خیلی دریای خزر ما رو دوست دارن، خیلی خیلی علاقه مندن. یعنی
چرا؟ خودشون که دریا دارن، دلیل علاقهشون چیه؟
حال هوایی که دریای خزر ما داره حال هوای دریای اونها نداره، یعنی اون امکاناتی که، البته من کشورهای عربی منظورم امارات نیست که به دریای عمان میرسن، من منظورم کشورهای عربی سمت عراق و سوریه است که دارم میگم، که بیشتر میان ایران، بیشتر دریای خزر رو دوست دارن. حتما ما توی برنامه‌های تورامون یک مسیری اون سمت براشون میذاریم، خیلی علاقه مندن.
درسته. بستر رودخانه ها هم واقعا خیلی بستر جذابی هن. مثلا خودمون رود کارون که وقتی که میریم میبینیم که حالا به هر حال یه قایق ها و کشتی های کوچکی هستن که مردم سوار میشن و خیلی هم لذت میبرن و فکر میکنم که واقعا لازمه که از این بسترهای زیبا بیشتر از این استفاده بکنیم. میشه واقعا بیشتر از این خوش گذشت؟
بله بله، الان خیلی هم کم شده به خاطر اینکه عمق رودخانه خیلی رفته پایین و این وسط میشه این تفریحات و کنار فرهنگ سازی استفاده بهینه از آب، همون کاری که تو اروپا انجام دادن، با این حال که فراوانی آب اونجا خیلی بیشتر از اینجاست، ولی خب یه ذره فرهنگ سازی انجام دادن که مردم این نعمتی که دارن خیلی بیشتر و بیشتر قدرش رو بدونن و در کنارش ازش خیلی لذت ببرن.
بله.
دوباله نریزن، مصرف رو رعایت بکنن، احترام طبیعت بذارن. بله
درسته. حالا به قنات ها اشاره کردیم، سازه‌های دیگری مثل آب انبارها و گرمابه ها هم در دسته همین گردشگری آبی حساب میشه دیگه، درسته؟
بله، هم گردشگری تاریخی حساب میشه چون سازه‌های دسته زنسانی هم هم میتونه توی گردشگری آبی حساب بشه. تو برنامه ریزی های تورها ما اون مقصدی که داریم میریم حتما قنات ها رو به مسافرانشون میدیم که ایرانیان از ایرانیان باستانمون از خیلی زمانهای گذشته به آب خیلی احترام میذاشتن. ما خیلی موسیقی هایی داریم که در راستای بارش باران و دعای آب و قنات ها، یه شهری ما رفته بودیم که تو اون شهر، جالب براتون بگم که هر کسی که نظری داشت نظر آب میکرد، یعنی نظر قنات اون آب میکرد و خیلی هم نظرش به جا بود و برآورده میشد.
بله.
ما خیلی رسوما و فرهنگ هایی داریم که پیوست خورده با آب، با قنات هامون که خب سرچشمه حیات دیگه.
دقیقا همینطوره. این نکته که گفتید، نذر کردن ها و وقف کردن ها به خصوص در حوزه آب و اون سازه قنات خیلی رایج بوده، کسانی کارو انجام میدادن. حالا یه سری سازه های دیگه ای هم هست، مثلا مثل پل ها، نمیدونم اینم آیا میتونه در دسته همین گردشگری آبی در نظر گرفته بشه؟
بله، تمام سازه ها. ببینید گردشگری خب خیلی همش به هم مرتبطه.
بله واقعا همینطوره.
بله، ما در کنار اینکه اینو میتونیم در گردشگری تاریخی قرار بدیم، میتونیم در کنار گردشگری آبیمون هم قرارش بدیم، یعنی به هر دو تا حوزه ربط پیدا بکنه. حالا یک سری دوستان داخل آب رو هم، یعنی برن از خود آب هم استفاده کنن، ولی یک سری از همون پلش استفاده بکنن، مثل زاینده رودمون که روی پلش چه موسیقیایی، چه شبهایی، چه حال و هوایی وجود داره و مردم میرن کیف میکنن، شاید داخل آب نرن یا شاید بعضی اوقات اون آب زاینده رود وجود نداشته باشه، ولی همون پل باعث شده یک پیوند عجیبی بین مردم شکل بگیره و حتی موسیقی.
بله.
حتی موسیقی اونجا خیلی حس بهتری داشته باشه.
درسته. حالا یه نکته که واقعا در ضمن این گردشگری آبی هم باید در نظر گرفت اینه که خیلی ها که رام یافتن برن سفر میرن که یه جایی مثلا برسن به یه جوب آبی، به یک رودخانه، یه جایی که یک نشانی از آب باشه و بتونن اونجا تفرج بکنن، ولی بعد مثلا شما میرید در کنار همون رودخانه میبینید که کلی زباله در این رودخونه ریخته شده، بطری های یک بار مصرف، بطری شوینده ها، ظرف های غذا و چیزهای از این دست، و واقعا عجیبه. یعنی میگیم که آیا این رونق گرفتن گردشگری آبی آیا میتونه یک تهدید باشه که بگیم که آقا اصلا گردشگری آبی نخواستیم، یا اینکه نه به هر حال یک سری الزاماتی هم داره، آموزش هایی داره که باید وارد اون مسئله هم بشیم.
دقیقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردین. یکم شاید دوستداران طبیعت، شرکت های خصوصی نیومدن روی این قضیه کار بکنن به خاطر اون
بله.
عدم فرهنگیه که وجود نداره.
بله.
چون دقیقا تالاب‌های ما، رودخانه‌های ما، تا کلن هر آنچه که مربوط به آبه فضایی شده برای زباله‌ها. و
بله.
تمام بچه‌هایی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن، تمام کارشناسا، همه دارن تذکر میدن که اگر میتونیم یکم گردشگرا رو از این محیط دور بکنیم. هر مسیری که تبدیل شده به یک مسیر گردشگری،
بله.
حالا اگر آبی باشه یا حتی تاریخی باشه، من نمیدونم چجوریه که پر از زباله میشه.
بله.
حالا آب که هست، ما آب رو در ایران باستان جز پاکی ها داشتیم.
همینطوره.
درسته که جز پاکی ها، ولی دلیل نمیشه که زباله‌ای که از بین نمیره رو ما بندازیم اون تو.
بله.
و شما توی فضایی که قرار میگیری که آب هست، به فاصله کمتر از، حالا قبلا یه ذره بیشتر بود، ولی الان دیگه به فاصله یه ذره چشمت رو میچرخونی، یک دریاچه عظیمی از زباله
می‌بینی
که دیگه اصلا سطح آب مشخص نیست.
بله. به خاطر همین گفتم شاید گردشگری آبی ضمن اینکه ما میریم و می‌بینیم که آب چه نقش سازنده‌ای داشته، انگار که یک نوع بازاوری تاریخی، یک یادآوری تاریخی برای ماست که ما با آب چگونه رفتار می‌کردیم، چه سازه‌هایی ایجاد کردیم و مثلا تالاب‌ها چه نقش سازنده‌ای دارن. شاید این بتونه در واقع هم به صورت عینی یه چیزهایی رو به ما یادآوری بکنه و هم ضمنش گروه‌های گردشگری بتونن راهنمایان این آموزش‌ها رو بدن و ما وضعیت بهتری داشته باشیم. سرکار خانم خلیلی، خیلی از شما سپاسگزارم که در این گفتگو با ما شرکت کردیم.
خواهش می‌کنم. من فقط یه نکته رو آخر صحبت خدمتتون عرض بکنم. اگر ما ساماندهی مناسبی داشته باشیم و پیرو صحبت مهم شما، این تورها کاملا برنامه ریزی شده باشن، وقتی که این تور داره از سمتی هدایت میشه و با لیدر میره، تماما همه این نکات آموزش داده میشه و تذکر داده میشه و رعایت میشه. ولی وقتی یک مسیر رو شما باز میذارین که میتونن هر کسی، گردشگر مختل خودش بلند شه و دست خانوادهش و دوستاشو بگیره بره اونجا، متاسفانه شاید هم نمیدونه، اطلاعات نداره و فکر میکنه این زباله بازی یه نفر وظیفه شه که بیاد اینها رو جمع بکنه، و ما متاسفانه شاهد یه همچین مسئله هستیم. اگر بتونیم همه رو راهنما، ببخشید من بیرون حتما نمایش رو بین‌المللی صدا میاد، اگر ما بتونیم همه گردشگر رو به اون سمت ببریم که گردشگری مسئولانه و با هدایت یک لیدری که دلسوز تو این حوزه است، خیلی میتونیم موفق باشیم.
خیلی متشکرم. شاید بد نباشه این گفتگو رو با بخشی از شعر و کلام زیبای سهراب سپهری به پایان برسونیم که سرود آب را گل نکنیم، شاید این آب روان می‌رود پای سپیداری تا فروش روید اندوه دلی. خیلی متشکرم از شما خانم خلیلی، با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم.
سلامت باشید. بدرود. امروز در بخش گنجینه می‌خوام درباره کمال‌الدین بهزاد صحبت بکنم. نامش رو احتمالاً این روزها در خبرها بسیار شنیدید، چرا که نگارگری به سبک استاد کمال‌الدین بهزاد این روزها به نام کشور افغانستان ثبت شد. خب البته بحث برانگیز هم بود که آیا باید به نام ایران ثبت می‌شد یا به نام افغانستان. واقعیت اینه که ما با یک نام و نام خانوادگی روبرو هستیم. نام خانوادگی تکرار شونده است و شاید در واقع در نام خانوادگی بسیاری از فرهنگ‌های کشورهای پیرامون یک نام مشترک ثبت میشه و اون فرهنگ پارسی است. نام خانوادگی به هر حال تغییر نخواهد کرد و کسانی مثل کمال‌الدین بهزاد با همین نام خانوادگی خانواده هنر و نقاشی پارسی شناخته میشن، هرچند که به نام کشور افغانستان ثبت شده باشن. نمیخوام وارد این بحث بشم و بیشتر میخوایم درباره که خود بهزاد صحبت بکنیم، کسی که حالا این روزها بیشتر ازش صحبت شد، کمی بیشتر باهاش آشنا بشیم و او رو بیشتر بشناسیم. کمال‌الدین بهزاد از نگارگرانی بود که در دو دوره تاریخی بسیار مهم زندگی میکرد، در دوره تیموریان اواخرش و در اوایل دوره صفویان، چنان که در دوره شاه طهماسب صفوی درگذشت. البته در همون دوره شاه طهماسب، چنان که میدانید، خود شاه طهماسب بها میداد به فرهنگ و هنر و یک کارگاه بزرگ از هنرمندان گرد آورده بود، از خوشنویسان و مذهبان و کتاب آرایان و نگارگران، که سرپرستی این کارگاه نگارگری شاه طهماسب به عهده کمال‌الدین بهزاد بود. اما دوره رشد و نمو و پختگی کمال‌الدین بهزاد البته در دوره تیموریان بود، به خصوص در دوره که سلطان حسین بایقرا حاکم بود و به خصوص با وزیر دانشمند و هنرپرور و البته خودش هم هنرمند، یعنی میر علی شیر نوایی، او بسیار فرصت پیدا کرد که بتونه هنر خودش رو عرضه بکنه. میر علی شیر نوایی فقط بهزاد رو بهش فضا نداد، بلکه به واسطه اینکه خود شاعر و نویسنده هم بود، حلقه ای رو گرد آورد که در این حلقه بسیاری از بزرگان هم جا داشتن. در واقع جا داره که وقتی صحبت از کمال‌الدین بهزاد میکنیم، از معاشران و از همدوره های او هم نام ببریم که بر نگاه او هم تأثیر گذاشتند و به خصوص بر نگاهی که کمال‌الدین بهزاد به ادبیات پارسی داره. وقتی که میخواهیم درباره گنجینه صحبت بکنیم، در واقع امروز شاید بیش از این که بخوام به خود کمال‌الدین بهزاد بپردازم، به نگارگری ها و نقاشی های اوست که یک گنجینه بسیار ارزشمند در دست ماست. کمال‌الدین بهزاد چنان در دوره حیات خودش به شهرت رسید که در همون دوره بسیار پیروان پیدا کرد و کسانی که سبک او رو تقلید میکردن و حتی در همون دوره و حتی بعد از اون، کسان دیگری که ممکنه حالا یا شاگردش هم بودن یا نبودن، نگارگری های خودشون رو با نام بهزاد ثبت میکردن. این البته بعدها تبدیل به یک سنت رایج هم شد، چه در نگارگری و چه در خوشنویسی، کسانی آثار خودشون رو با نام های دیگر، از جمله با نام استادانشون امضا میکردن. اما این امضا کردن به نام بهزاد باعث شد که امروز کار ما در شناخت این گنجینه ارزشمند نگارگری های او با دشواری همراه باشه. حالا اینکه دیگران نقاشی هاشون و نگارگری هاشون رو به نام بهزاد ثبت میکنن یک سمت قضیه، خود بهزاد اما او هم دستی در پنهانکاری داشته، امضاش رو خیلی عیان بر نقاشی‌هاش نمیگذاشته یا بر کتیبه ساختمان‌هایی که در نقاشی‌هاش وجود داشته امضا می‌زده، یا اینکه بر روی اشیا و در واقع یک نوع امضای پنهان داشته که پیدا کردن و یافتن این امضا کار هر کسی نیست و باید بیشتر به سبک او مراجعه کرد. وقتی صحبت از سبک بهزاد می‌کنیم، با یک نگارگری روبرو هستیم که هرچند یکی از برجسته ترین نگارگران تاریخ ایرانه، اما او دست به نوآوری هم زد، نوآوری هایی که سنت نگارگری رو در ایران متزلزل نکرد بلکه اون رو تکامل بخشید. یکی از کارهایی که کمال‌الدین بهزاد کرد تنوع بخشیدن به رنگ ها بود، رنگ هایی که تا اون دوره ممکن بود که در واقع نگارگرها اعتقاد داشتن که بیشتر با بعضی از رنگ‌های مشخص استفاده بکنن، کمال‌الدین بهزاد این میدان رنگ رو توسعه بخشید. اما ویژگی‌های دیگری هم سبک او داره. یکی از ویژگی‌های جالبش این که تا دوره بهزاد نگارگری‌ها عموماً در کاخ‌ها و عمارت‌های بزرگان و شاهان می‌گذشت و کمتر ما تصاویری از زندگی عادی مردم می‌دیدیم. کمال‌الدین بهزاد در نگارگری‌هاش نگاه کرد به زندگی مردم عادی، به خدمتکاران دربار، به گروهی از تشییع کنندگان، به صحنه‌های جنگ که میگن او در چند صحنه جنگ هم حضور داشته و او رو در غار پنهان کرده بودند که جنگ‌ها رو تماشا بکنه که خوب بتونه به تصویر بکشه. این نزدیک شدن به واقعیت‌ها بخشی از ویژگی نقاشی‌های کمال‌الدین بهزاده. اما در خود فن و نشانه‌هایی که در نگارگریش به کار می‌بره هم